حالا اگر ما عمیقاً آگاه گردیم به اینکه چنین پایگاه ثابتی وجود ندارد و این پایگاه خود یکی از صفات پندارگونه است که فکر آن را به منظور حفظ بقیه پندارها علم کرده است، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ سعی کنید این مطلب را با عمق وجود خود حس کنید. تا به حال من می گفتم من آدم حقیری هستم و فکرم با یک کیفیت شرم‌آلود، مضطربانه و مأیوسانه مدام در تلاش و تقلا بوده است تا به هر طریق شده حقارت مرا از بین ببرد. ولی اکنون ذهن دریافته است که من و حقارت هر دو حاصل یک جریانند، هر دو حاصل تعبیر خود فکر هستند، هر دو یک پدیده اند با ماهیتی مشابه. آیا در این صورت ذهن باز هم برای از بین بردن حقارت تلاش خواهد کرد؟ واضح است که نه. ذهن دریافته است که من عین حقارت است و حقارت عین من و هر دوی اینها هم عین خود فکر هستند، یعنی تفکر اکتیو. من، حقارت و هر صفت دیگر نظیر حقارت یک پدیدند. در این صورت ذهن چه کیفیتی پیدا خواهد کرد؟ بدیهی است که آرام خواهد گرفت، از تلاش و تقلا باز خواهد ایستاد. و لحظه ای که ذهن از تلاش باز ایستد و آرام بگیرد، من وجود ندارد، زیرا من حاصل تلاش و تقلای ذهن است برای حفظ من، و من یعنی خود فکر. شاید دیده باشید که بعضی حیوانات دوم خود را چیزی مزاحم و جدا از خودشان تصور می کنند و دور خود می چرخند تا آن را بکنند. من حکم حیوان را دارد و صفات دوم حیوان را. من تصور می کند که ترس، حقارت، بی‌عرضگی، ناتوانی و غیره جدا از خودش هستند. بنابراین مدام در تلاش است تا آنها را بکند و دور بیاندازد. تفاوت ما با حیوان در این مورد این است که دوم حیوان یک واقعیت است و جزی از خود آن، ولی صفات ما حاصل فعالیت و دور خود چرخیدن فکر است. مجموعه هویت فکری یعنی من حاصل دور خود چرخیدن است. لحظه‌ای که من درک کند صفاتش یعنی دومش جزء خودش است، دیگر تلاشی برای کندن آن نخواهد کرد و در این صورت نه دوم باقی خواهد ماند و نه خود حیوان، زیرا این حیوان تشکیل شده است از اعضایی که هر یک از آنها حکم دوم را دارند. لحظه‌ای که ذهن دریابد که من و حقارت یک پدیده اند، از هر گونه تلاش به منظور از بین بردن حقارت باز می‌ایستد و در این حالت ذهن یک کیفیت آرام و خالی از هر گونه پندار پیدا می‌کند، زیرا معنای خودداری ذهن از تلاش برای رفع حقارت این است که از آینده و از چنگ انداختن به تشخص و چیزی شدن دست برداشته است و ذهنی که به آینده نمی اندیشد خود به خود از گذشته هم خالی گشته است، زیرا گذشته روانی تا زمانی برای ذهن مطرح است که به آینده می اندیشد و برعکس. این دو در حقیقت انعکاس یکدیگرند. ذهن وقتی به آینده نیندیشد به گذشته هم نمی تواند بیندیشد. ذهن تصویری از حقارت در حافظه نگه داشته است. تمام محتویات حافظه حاصل گذشته اندیشی ذهن است. بعد تصویری از تشخص را هم که انعکاس حقارت است به آینده پرتاب می کند و مدام با آن چنگ می اندازد. اگر ذهن به تشخص نیندیشد، نمیتواند تأثیری از حقارت هم داشته باشد. پس وقتی ذهن دریافت که من و صفات آن یک پدیده بیش نیست، معنایش این است که به عوض و بیهوده بودن تلاش واقف گردیده است و سعی به از بین بردن چیزی نخواهد کرد. سعی نخواهد کرد چیزی را تغییر بدهد، چیزی را پنهان کند، چیزی را توجیه نماید، از چیزی فرار کند یا چیزی را روتوش و ماستمالی کند. در این صورت ذهن به صورت یک واحد کامل، یک پارچه آگاهی و هوشیاری و صراحت است، یعنی کیفیت پاسیو پیدا می کند و در حالت پاسیو مرکزی به عنوان من در ذهن وجود ندارد. یکی دیگر از عوامل حفظ هویت فکری، همانطور که می‌دانیم، الفاظ و کلمات است. من، فکر اکتیو و لفظ و کلمه هر سه یک پدیده‌اند. اگر کلمات را از آنچه به نام هویت می‌شناسیم برداریم، هیچ محتوایی برای آن باقی نخواهد ماند. این درخت که جلوی چشم ماست یک واقعیت است. لفظ درخت هم فقط نماینده آن است. اگر شما کلمه درخت را از روی این واقعیت بردارید، خود واقعیت باز هم باقی می‌ماند. ولی اگر الفاظ را از هویت فکری بردارید، هیچ چیز از آن باقی نمی‌ماند. یکی از صفات هویت فکری را در نظر بگیرید و سعی کنید محتوای آن را حس کنید، بی آنکه هیچ لفظ و کلمه‌ای وارد اندیشه شما بشود. این کار را بکنید، ببینید ذهن چه کیفیتی پیدا می کند. شما می گویید من آدم ترسو، حقیر، ناکام، عقب مانده، متکبر یا متواضعی هستم. حالا سعی کنید محتوای حقارت، ترس، تواضع یا هر چیز دیگر را در خود حس کنید بدون آنکه به کلمات حقارت یا ترس فکر کنید. یعنی سعی کنید بدون واسطه کلمات در رابطه مستقیم با محتوای یک صفت باشید. اگر چنین کنید، می‌بینید هیچ محتوایی وجود ندارد تا موضوع اندیشه قرار گیرد و ذهن مواجه با خلأ می‌شود. برای اینکه گول فکر را نخورید، به این نکات توجه داشته باشید که اولاً اعمال و رفتار را به جای محتوای صفات اشتباهی نگیرید. زیرا همانطور که قبلا گفتیم، عمل دلیل واقعیت صفت نیست. درست است که عمل یک واقعیت است، ولی تعبیری که از آن به عنوان فلان صفت می شود، واقعیت نیست، بلکه یک تعبیر لفظی و قراردادی است. ثانیاً، هویت خود را نه با دیگران مقایسه کنید و نه با گذشته خودتان. یعنی نگویید چون رفتار من شبیه رفتار فلان شخص است و چون رفتار او حقیران است پس من هم آدم حقیری هستم، یا نگویید چون من دیروز حقیر یا ترسو بوده ام اکنون هم هستم. شما الان نمیگویید چون من دیروز گرسنه بودم امروز هم گرسنه‌ام، بلکه گرسنگی را هم اکنون که اینجا نشسته اید در وجود خود حس می کنید. شما اگر به لفظ گرسنه فکر نکنید، باز هم می توانید گرسنگی را در خود حس کنید. به همین طریق سعی کنید ترس و حقارت را هم در خود حس کنید، بی آنکه هیچ کلمه ای وارد اندیشه شما بشود. این کار را حتی در مورد احساساتی از قبیل اضطراب، خشم، نفرت، یأس، حسادت، احساس لذت، احساس غم و هر احساس دیگری که علاوه بر لفظ و کلمه محتوایی هم دارند می توانید تجربه کنید. وقتی دچار احساس خشم، نفرت، اضطراب، لذت یا غم هستید، سعی کنید محتوای آنها را بدون دخالت دادن هر گونه کلمه حس کنید. به آن طریقی که انسان میتواند درد دندان را بدون اندیشیدن به کلمه درد حس کند. اگر چنین کنید، میبینید اضطراب و خشم و لذت و غم از بین میروند و یک حالت و کیفیت سبک و شفافالود جای آنها را پر میکند. علت این امر آن است که احساسات فعلی ما منشأ کلمه ای دارند. یعنی پشت هر احساس یک کلمه وجود دارد و تا زمانی که فکر مشغول اندیشیدن به آن کلمه است، احساس توأم با آن هم وجود دارد. به محض اینکه فکر از اندیشیدن به کلمه‌ای که محرک احساس خاصی است باز ایستد، آن احساس هم دیگر وجود ندارد. شما به من میگویید احمق و من بلافاصله دچار اضطراب و خشم و نفرت میشوم. اضطراب و خشم و نفرت تا زمانی در من هست که ذهن من به کلمه احمق میاندیشد. اگر من به کلمه احمق فکر نکنم، احساسی هم که حاصل آن و توأم با آن است از بین می رود. قبل از اینکه به سوالات مربوط به بحث امروز بپردازیم، لازم است چند نکته فرعی مرتبط با موضوع بحث را روشن کنیم. نکاتی که درباره چگونگی وانهادن من گفتیم منحصر به اینها نیست. هر کس می تواند برای خود راهی پیدا کند، ولی تمام راه ها باید منجر به خالی شدن ذهن از پندار و آرام گرفتن آن بشود. مطلب دیگر این است که من به معنایی که ما در این بحث ها از آن صحبت می کنیم با معنای متداول آن فرق دارد. بعضی ها این پدیده را محدود به غرایز شیطانی، هوس‌های مضر، صفات مذموم و رفتار خودپسندانه و نظایر اینها می دانند. ولی آنچه ما به نام من می شناسیم و از آن صحبت می کنیم خیلی وسیع تر از این چیز هاست. بعضی ها برای توصیف این پدیده اصطلاح نفس اماره را به کار بردند. این اصطلاح نسبتاً جامع و دقیق است. یکی از مهمترین خصوصیات هویت فکری، کیفیت جباریت و آمریت آن است. تمام وجود ما اسیر آن است و همه چیز را بر ما امر و دیکته می کند. نکته دیگر این است که ضمن این بحث ها برای توصیف پدیده‌ای که هویت ما را تشکیل می دهد، عبارات مختلفی به کار بردیم. گاهی کلمه من، گاهی هویت فکری، گاهی قالب، گاهی تفکر اکتیو، گاهی تفکر پنداری و شاید اصطلاحات دیگر هم به کار برده باشیم یا بعداً به کار ببریم. توضیحی که در این مورد باید بدهیم این است که معنا و محتوای همه این اصطلاحات یک چیز است. علت به کار بردن اصطلاحات متفاوت برای یک پدیده واحد این است که هر اصطلاحی یک جنبه و یک خصوصیت معین از آن را بهتر از بقیه روشن می‌کند. مثلا کلمه قالب محدود کنندگی، محصور کنندگی و احساس قید و فشار ناشی از این پدیده را بهتر از سایر اصطلاحات می‌رساند. به نظرم مولوی همین قالب ذهنی را تشبیه به راه رفتن با کفش تنگ در یک بیابان فراخ می کند و بسیار تشبیه دقیقی است. این قالب فکری اولا سهم ما را از هستی نامحدود منحصر به جریاناتی می کند که در داخل قالب می گذرد. ثانیان فشار و آزاری که از آن بر ما می رسد درست حکم کفش تنگ را دارد برای پا. اصطلاح هویت ارزشی یا من ارزشی خصوصیت تکه تکه بودن پدیده را می رساند. این پدیده از صدها فکر تکه تکه و جدا جدا تشکیل شده است. اصطلاح هویت فکری برای این است که نشان دهیم این پدیده از فکر درست شده است، نه از حالات معنوی ورای فکر. هویت کلمه‌ای نشان دهنده این واقعیت است که این پدیده چیزی جز لفظ و کلمه نیست. در هر صورت توضیح این مطالب برای آن است که در اصطلاحات مختلف گیج و گم نشویم. محتوای همه آنها یک چیز است. آخرین نکته‌ای که تذکر آن لازم به نظر می رسد این است که عده‌ای تصور می کنند تزکیه نفس تنها در دل کندن از تعلقات مادی و دنیایی است. این تصور ناشی از محدود دیدن نفس است. مسئله نفس یا من تنها تعلقات مادی نیست. تعلقات روانی بسیار وسیع‌تر و مخرب‌تر از تعلقات مادی است. اصلاً درست‌تر این است که بگوییم انسان به خود مادیات تعلق ندارد، بلکه به تعبیر و ارزش اعتباری آنها تعلق دارد. چیزهای مادی در حقیقت پشتوانه ارزش‌های روانی هستند و تعلق انسان به آنها به خاطر همین پشتوانگی است. حالا اگر سوالی هست مطرح کنید. بقیه مسائل را هم ضمن بحث و گفتگوی با یکدیگر روشن می‌کنیم. سوال: شما می‌گویید در حالت توجه ذهن از من خالی می‌شود، ولی من بارها این کار را کردم و نشده است. جواب: علتش این است که اولا طول توجه کوتاه بوده است. توجه باید به صورت یک کیفیت همیشگی ذهن نراید. ثانیاً در اوایل کار توجه کامل نیست، بلکه آمیخته به فکر است. ممکن است از طریق توجه لایه‌های بالایی مغز آرام بگیرند، ولی در لایه‌های پایین‌تر فکر مشغول به من است و دارد نجوا و پچ‌پچ می‌کند. هرقدر زمان توجه طولانی‌تر بشود، توجه کامل‌تر و عمیق‌تر می‌شود. و به میزانی توجه طولانی و عمیق می شود که انسان وخامت مسئله را درک کرده باشد. در مثال پرده سینما و اعداد، یک وقت هست که به شما می گویند اگر بتوانی اعداد را بخوانی جایزه کوچکی به تو می دهند. یک وقت می گویند اگر نتوانی اعداد را بخوانی به شدت تنبیه خواهی شد. یک وقت هم میگویند اگر نتوانی اعداد را بخوانی اعدام خواهی شد. طبیعی است که در این سه مورد میزان توجه متفاوت خواهد بود. در موردی که وعده جایزه به شما داده شده است خیلی جدی نیستید. مقداری از حواستان به پرده است و قسمت بیشترش در جاهای دیگر پرسه میزند. ولی در موردی که گفتند اگر اعداد را نخوانی اعدام خواهی شد، ذهن شما کیفیت دیگری پیدا می کند. رابطه ذهن شما با دنیا و مافیها قطع می شود و تمام وجودتان متوجه پرده سینما خواهد شد. ذهنتان کوچکترین حرکت و نوسانی نخواهد داشت. اگر ما به حد جان و حدی که احساس اعدام شدن کنیم، به آن حد که مولوی فریاد می کشد باز خرما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید، وخامت مسئله را درک کنیم، ذهن یک پارچه توجه می شود و در این صورت خود به خود از تلاش برای حفظ این جرثومه مخرب باز ایستاده و آرام و فارغ از شکنجه های آن گشته است. سوال: تصور یک ذهن خالی یعنی این که ذهن فعالیتی نداشته باشد و به چیزی فکر نکند مشکل به نظر می رسد؟ جواب: برای ما که به ذهن پر و شلوغ عادت کرده ایم، تصور یک ذهن فارغ و آرام و بدون تلاش و اشتغال مشکل است. ذهن ما باید دائما در تلاش و تقلا باشد تا این تحفه را حفظ کند و وجود گرامیش را از آسیب محفوظ دارد. ولی اگر ما دل از این تحفه برکنیم و بگذاریم تا فکر تنها به کار و وظیفه خودش برسد، می‌بینیم که ذهن می‌تواند فارغ و آرام و خالی از فکر باشد و در حالت طبیعی باید همینطور باشد. اصل کیفیت یک ذهن سالم بر آرام بودن است و کار و حرکت آن وقتی باید شروع شود که یک ضرورت واقعی آن حرکت را ایجاب نماید. ما بازوی من را وقتی به کار می اندازیم که با آن کاری داریم، ولی با ذهن بیچاره که فرمانده وجود ماست و باید آن را خوب نگه داریم، این کار را نمی کنیم. مدام آن را به بیگاری می کشیم و شکنجهش می کنیم. علت این که ذهن ما در حال حاضر بلا انقطاع کار می کند این است که هم موضوعات واقعی و در حیطه دانش دارد که باید به آنها برسد و هم موضوعاتی که خودش ساخته و به آنها مشغول است. حال اگر ذهن دل از موضوعات خود ساخته، یعنی دل از من برکند، می‌بینیم که چه کیفیت آرامی پیدا می‌کند و دچار چه تغییر عجیبی می‌شود. سوال: از اینکه می‌گویید فکر فرمانده وجود ماست، آیا منظورتان این است که مهمترین پدیده وجود انسان است؟ جواب: نه خیر. چیزی ورای فکر در انسان هست که با فکر قابل قیاس نیست و آن را با کلمات مهمتر یا غیر مهمتر، بزرگتر یا کوچکتر، با ارزشتر یا بی ارزشتر و نظایر اینها نمیتوان توصیف کرد و سنجید. آن کیفیت ورای فکر حالتهای ذاتی انسان است، حالتهایی که به علت توصیف ناپذیریشان در قلمرو فکر نیستند. سوال: من فکر میکنم در حالتی که ذهن فعالیت ندارد، حالت انسان مثل حالت قبل از خواب، یعنی یک حالت خسته و در این حال آرام و سبک است. جواب: نه، خسته نیست. در چنان حالتی به علت استراحت کافی سلول‌ها، مغز یک کیفیت هوشیاری و بیداری فوق‌العاده پیدا می‌کند. وقتی هم جسم احتیاج به استراحت پیدا کند، خود به خود به خواب می‌رود تا سلول‌ها تجدید قوا و انرژی کنند. در حالت بیمنی وجود انسان هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی یک تعادل و نظم طبیعی پیدا می کند. ولی در حال حاضر همه چیز در وجود ما به هم ریخته و ناهماهنگ است. از یک طرف به علت فعالیت بیش از حد فکر، سلول ها معمولا خسته و کوفتند و احتیاج شدید به استراحت دارند. ولی از طرف دیگر ما آنها را فعال و بیدار نگه می داریم و تا آنجا که بتوانیم از آنها کار می کشیم. زیرا فکر حکم ستاد مبارزاتی ما را دارد. بنابراین آن را مدام حاضر به خدمت نگه می داریم. بدون مبالغه می شود گفت از وقتی ارزش های رقابتی به صورت من در ذهن ما لانه کرده اند، ما هرگز به معنای صحیح کلمه نخوابیده ایم و استراحت نکرده ایم. ما همیشه خواب و بیداریم. خواب ما توأم با دلهوره است. ما حتی در خواب هم نگران مبارزه و ابزار مبارزه ایم. وقتی می‌خوابیم ذهنمان تازه می‌شود جولانگاه من و آرزوها و خواسته‌هایش، یا جولانگاه مبارزاتی که در طول روز نیمه کاره ماندند. سوال: من سوالی دارم که ارتباط مستقیم با حرفایی که امروز گفتید ندارد. ولی به نظر من چون مسئله مهمی است و برای من روشن نیست مطرحش میکنم. شما در کتاب انسان گمشده و شناخت با تاکید زیاد گفته اید که مطالعه کار مضری است، در حالی که به نظر من مطالعه آثار دیگران به آگاهی انسان خیلی کمک میکند. شما چرا میگویید مطالعه مضر است؟ جواب: مسلماً در آنجا هم توضیح دادم که اولاً منظور مطالعه علوم نیست. شما برای اینکه طبیب یا مهندس یا فیزیکدان خوبی بشوید لازم است از تجربیات دیگران کمک بگیرید. این یک امر بدیهی است. بحث ما مربوط به موضوعات معنوی و اخلاقی است. بنابراین خوب توجه کنید که حرف من در این زمینه چیست. فرض کنیم شما یه نوعی مثنوی مروی را مطالعه کرده اید، معنی حرفای او را هم فهمیده اید. خب سؤال من از شما این است که از این گفته ها چه استفاده ای کرده اید؟ مگر نه این که اشعار مثنوی اشارات و رهنمود هایی است برای رسیدن به حقیقت، برای پاک شدن ذهن از پندار و خیال. آیا بعد از مطالعه این اشارات و راهنمایی ها شما به حقیقت رسیده اید؟ چرا نرسیده اید؟ برای اینکه ذهن شما در مطالعه کیفیت یادگیری نداشته است. هزارها مطلب را مطالعه و حفظ کرده اید ولی نه با کیفیت یادگیرندگی. اگر ذهن شما کیفیت یادگیری داشت، از چند اشاره یا حتی از یک اشاره هم می توانست به حقیقت برسد. فرضاً شما این مطلب را می خوانید یا می شنوید که پیش چشمت داشتی شیشه ای کبود، زن کبود از جمله عالم می نمود. حالا بگویید چه استفاده ای از این اشاره کرده اید؟ اگر ذهن شما قصد و کیفیت یادگیری دارد، همین اشاره کافی است برای اینکه شما را از تاریکه‌های درون خودتان برهاند. و اگر ذهنتان چنین کیفیتی ندارد، هزارها اشاره دیگر نظیر این هم بیفایده است. این حرف مولوی که پیش چشمت داشتی شیشه کبود، یک نظریه است، یک ایدئولوژی است. خب همکنون من از شما سوال می‌کنم که آیا به نظر شما این نظریه صحیح است؟ شما چه جوابی می دهید؟ اگر بگویید صحیح است، سوال می کنم تو از کجا می دانی که صحیح است؟ آیا خودت وجود این شیشه های کبود روانی را در درون خودت می بینی و حس می کنی؟ اگر هم بگویید نظریه غلط است، باز سوال می کنم که از کجا می دانی غلط است؟ آیا خودت وارد دنیای درون خودت شدی و به جستجوی شیشه ها پرداختی و دیدی چنین شیشه هایی وجود ندارد؟ اگر خودت وارد دنیای درون خود شده باشی، اشاره مولوی دیگر برای شما یک ایدئولوژی و نظریه نیست، بلکه حقیقتی است که خودت آن را درک کرده ای، منتها با کمک اشاره مولوی. و اگر حقیقت را خواه شیشه روانی وجود داشته یا نداشته باشد، خود شما درک و حس نکرده باشید، فایده این نظریه برای شخص شما چیست؟ شما هزارها نظریه مثل این را در انبار حافظه‌تان انباشته اید بی آنکه محتوای آنها را خودتان به طور مستقیم و دست اول در خود حس کرده باشید. اگر شما ذهن حقیقتیاب داشتید، حفظ کردن این همه نظریه لازم نبود. با کمک یک اشاره هم می توانستید به حقیقت وجود خود برسید. و حتما لازم نیست چنین اشاره‌ای از این فیلسوف و آن دانشمند باشد. زندگی پر از اشاره است. چشمت را باز کن و آنها را ببین. در هر صورت مطالعه با کیفیتی که ما آن را انجام می دهیم نه تنها مفید نیست، بلکه ما را تبدیل به انسانهایی دست دوم و فضل فروش می کند. علتش هم این است که مرکز مطالعه کننده عین پندار است و پندار عین من. بنابراین هر چه به وسیله آن مرکز حاصل بشود، بار من را سنگین تر می کند و من عین کبر است، پیرایه هایی است که انسان به خود بسته است. سوال: به نظر من در هر حال دانستن نظریات دیگران بهتر از ندانستن آنهاست. جواب: شما به مطلبی که من میگویم توجه ندارید. اشکال ما در ندانستن نیست، بلکه در دانستن و اشتباه دانستن است. جهل و عدم آگاهی انسان به خاطر چیزهایی نیست که نمیداند، بلکه به خاطر چیزهایی است که میداند و اشتباه میداند، و این اشتباه دانستن به خاطر آن است که وسیله دانستن پندار است. حرف من این است که اگر دانسته های ما به وسیله غالب حاصل شده باشد، نه تنها دانایی نیست، نه تنها موجب آگاهی ما نمی شود، بلکه جهل ما را متورم می سازد. غالب یعنی پندار، و هر آنچه از طریق پندار حاصل بشود، ماهیت خود پندار را خواهد داشت.